سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بنا شد که قبل از این که تصور خودمون رو نسبت به بندگی تصور دقیقی بکنیم، تصور خودمون رو نسبت به زندگی دقیق بکنیم. قبل از این که نسبت به دین تصور روشن و دقیقی پیدا بکنیم، لازمه نسبت به دنیا تصور دقیق و روشنی پیدا بکنیم. وقتی این رو منجی میبینیم نه مزاحم، وقتی که به خاطر دین بر خدا منت نمیگذاریم و خودمون هم مغرور نمیشیم، از دین فرار نمی کنیم، با دین مقابله رو احمقانه خواهیم دانست. چرا خداوند متعال هر موقع به کفار و مشرکین در قرآن کریم میرسند می‌فرمایند اکثرهم می‌فرمایند اینها لا یعقلون، تعقل نمی‌کنند. در چی تعقل نمی‌کنند؟ چی رو نمی‌فهمند که ایمان نمی‌آورند؟ چرا برای اینکه خداوند متعال کافران رو، ملحدان رو مذمت بکنند، در صدر اولا می‌فهمند نه عقل نداره. خب بله، صفای باطن ندارن این چیز دیگه است، ایمان ندارن این چیز دیگه است، اما عقل نداشتنشون به چیه؟ چی رو عقل نمی کنن؟ مسلمن یکی از چیزهایی که عقل نمی کنن، نمی فهمن، توجه بهش نمی کنن، همین شرایط واقعیه که درش قرار دارن. ما از واقعیت شروع کردیم. هر موقع دیدید روحتون داره فرار میکنه از دستورات الهی و داره اونا رو سخت میبینه، دستورات الهی رو دشوار میبینه، برید به واقعیت مراجعه کنید، دین رو بذارید کنار، بگید خب حالا بدون دین ببینیم اوضاع چی میبینیم. هم هویت انسان، حالا از اینجا بحث رو دوباره ادامه میدیم. پس دوستان من توجه کنم، دیدن واقعیت، درک قوانین حاکم بر هستی، درک سنت‌های الهی که زندگی ما رو در چنگ خودشون دارن، اینها ما رو آماده می‌کنن برای دینداری. یه نکته دیگه هم اضافه کنم، خیلی بده کسی بدون توجه به واقعیت بره دیندار بشه، بچه مذهبی بی خودی خواهد. ببخشید و معذرت می‌خوام. فکر نکنید بنده دارم میگم که اگر کسی سختش اون دینداری بکند صرفا او برود واقعیت‌ها را ببیند و واقعیت‌ها او را به تواضع بکشند و بیاورند و دیندار بکند، نه، همه باید این کار رو بکنند. اولیاء خدا بیشتر از آدم‌های معمولی این کار رو می‌کنند. اصلا کسی بچه مذهبی بشه باید نماز خون بشه ولی واقعیت ها رو ندیده باشه، این اصلا عنصر خطرناکی ممکنه بشه، هم به ضرر خودش هم به ضرر جامعه. اصلا نمیتونه کسی دیگه اینو پس فردا جمعش بکنه. بنده بالاخره کم کم میتونم از این اصطلاحات استفاده کنم دیگه، یعنی موارد تو آسیا خبیل نکردیم و اینا کم کم دیگه میتونی به این اطلاعات استفاده کنی. حداقل اینکه دو سه تا نسل دیدم از آدمهایی که خوب بودن بد شدن، بد جوری بد شدن، آدمهایی که از نزدیک میشناختم حتی تو فضای جبهه و جنگ. اگر کسی بچه خوبی بشه در حالی که جا نیفتاده براش، چرا باید بچه خوبی بشه و از نقطه عظیمت درستی شروع نکرده باشه؟ این خیلی احتمال داره بعدم خراب بشه. و بعدم نگیم بابا بچه خوبی بود، نماز شب میخون، گریه میکرد، تو دیدی حالا الان شده چی اصلا؟ این زودتر از همه میخواست فدای اسلام و ولایت انقلاب بشه، حالا شده یه ضد انقلاب تمام عیار. نگیم این حرفا، خیلی وقتا میدیم مشکلات برای کیا پیش میاد؟ برای کسانی که الکی بچه خوبی شدن. نه باید من الکی آدم خوبی بشه، اصلا خدا اجازه نمیده. خدا تا ببینیم یه جامعه الکی داره خوب میشه، یه امتحانی، یک بلایی سر اون جامعه میاره، حالش رو میگیره. الکی خوب بشیم نداری تو، نداری. دم رو تاریخ اسلام خیلی میشه یه حرف رو زد، دم رو خود انقلاب اسلامی تو مراحل مختلف نظر اجتماعی میشه یه حرف رو زد، دم رو افراد هم که میشه مثال زد. حالا بگذاریم از این حرف ها، به این کنار، نقطه آغازین حرکت کجاست؟ اینه که شما فلسفی مبارزه با هوای نفس رو در هویت انسانی خودت و در سنن حاکم بر حیات خودت ببینید. نقطه آغازی میده از اینجا باید شده خوبستم برای آدم های آقل و هوشمندی مثل شماها. شماها به رفتنه تجربه 1400 ساله اسلام بهتون رسیده، شماها تجربه جهان بشریت بهتون رسیده، تجربه غرب الان در اختیارتون هست، میشنسی پای اینترنت میزنی همه دنیا در اختیارتون، آخر همه حرفا رو شما رسیدید، اولش نیست که ندونید چه خبره. تجربه بشر رو شما نشون داده که وضعیت عالم چجوریه. این تجربیات کلی اطلاعات به شما میده، کس نمیدونه که این سالی که سر شما رو پلا بگذاره. مردم آخر الزمان عقلشون بیشتر میشه، وقتی عقلشون بیشتر شد باید درست سایی باشون حرف زن. از این مقدمه در بیم یا نه؟ نقطه آغاز عظیمت و حرکت اینه، بدونید تو چه دنیایی داری زندگی میکنی و مهمترین ویژگی این دنیا این است که سخت است و سخت است، یعنی میخواهد حال تو را بگیرد، بنا دارد. اطلاعات فرعی بهت ندارم سر کارت بگذارم که دایوغین انجو مثلا
قدره، مقدار آبها چقدره، عمق دریاها چقدره، حالا من چه خاکی بسرم بریزم، اینقدر یا اونقدره. سراغ اطلاعات بی جا یا بی فائده به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام نرو. وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم. باور بفرمایید، بنده اعتقاد دارم یک کسی بخواد آدم حسابی بشه زیاد معلومات نمیخواد، فقط معلومات درست، اون هم با چینش دقیق و درست میخواد، اصلی فرعی بکنن بین اطلاعاتش. اینی هم که الان ما جلسمون میگیره و با هم حرف داریم برای زدن، همش مال نقص آموزش پرورشه، با حتی به دانشگاه هم نمیکشه. اینا باید تو آموزش پرورش همش جا بیفته، دموم بشه بره. نقطه آغاز حرکت که درست بخوای حرکت بکنی، نه تصادفی بچه خوبی بشی که بعد بر میگردی. بعضی هم تصادفی بچه خوبی میشن بر نمیگردن، کاش برگردن بیدین بشن، خیال همه رو راحت بکنن، فوقش دین رو یه تبلیغات منفی علیهش درست میشه دیگه. اونی که دیندار میشه بعد بیدین نمیشه، بعد نونش رو تو دینداری میبینه و بعد دینداره و داره طرف خودش میکشه، دینداره و دینو در خدمت هوای نفس خودش قرار میده، اون که بیشتر ضربه میزنه. که دین داره با داره طرف خودش میکشه. دین اومده از دست دادن رو برای تو قابل تحمل بکنه. دین اومده دست کشیدن رو به تو یاد بده. دین اومده طرز تحمل رنج رو به تو آموزش بده. تو آخه هیچی رو نمیخوای تحمل بکنی علیه خودت. نه چون دین داره دیگه باید قالی قرمز جلو پاش پهن بشه. نقطه آغاز عزیمت اگر از این نقطه شروع بکنیم هم زود به نتیجه میرسیم، هم راحت تر دینداری میکنیم، هم دینداریمون سالم میمونه، هم انشالله بر نمیگردیم. چون از اول همه چیو بهمون گفتن. مثل اون کسی که اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت میخوام مسلمون بشم، آقا فرمود حاضری پدرتو بکشی؟ آقا اون زمان پدراشون رو دوست داشتن مردم، به همین دلیل یک کسی میخواست ده برابر بگه فدات بشم، میگفت به ابی و امی، پدرم فدات. اما الان یک کسی بگه پدرم فدات یعنی پدرم فدات بشه، چرا من فدات بشم؟ خیلی قصه فرق کرده. اون زمان از نظر فرهنگی پدرها خیلی مهمتر بودن، از جون عزیزتر بودن. زمانی کسی میگفت به ابی پدرم فدات یعنی صد مرتبه خودم فدات. حالا اون زمان آقا رسول خدا از اون جوان برگشت پرسید که شما حاضری پدرتو بکشی به دستور خدا؟ گفت نه. نمیدونید یکی از روحانیون میخواست منو اعدامم بکنه به خاطر اینکه این حدیثو بالا منبر گفتم که آقا تو مردمو بیزار میکنی از دین، چرا اینو گفتی؟ منم شنیدم، البته اعدامم کرده بود قیابی در یه جلساتی، گفتم حالا نمیدونه بقیه از چیا میگیم. بنده خدا فکر میکنم بقیه حرفای خوب خوب میزنیم، هم یه دونه رو خراب کردیم. ما اصلا هر کی میاد میگیم میخوام بکشنت. بعدش هم البته میگیم اگه جای دیگه هم بری بیشتر میکشنت. یه لطف اینجوری هم میکنیم. ولی راستشو میگیم دیگه، امیرالمومنین علی علیه السلام راستشو گفت. اون آقا برگشت گفت نه من نمیتونم پدرمو بکشم. رفت برگشت دید نمیتونه از خیر اسلام بگذره. گفت حاضرم. گفت خب حالا شو. بعد فرمود نه اسلام نمیگه هیچ وقت پدرتو برو بکش. ولی بقیهشو من دیگه توضیح میدم. دین یه برنامه است برای از خودگذشتگی ها. از خودگذشتگی یکی از ویژگی های مثبت که نیست عزیز من. حالا انشالله ما در جلسات بعد دائره گسترده هوای نفس و انواع تجلیات هوای نفس رو با هم دیگه اینجا انشالله خدا اجازه بده دیگه ترسیدیم دیگه ازش. وقتی میخواد بزنه دیگه میزنه دیگه، هرچی محکم بگه میزنه. حالا دائره هوای نفس رو با هم دیگه میریم گسترش رو میبینیم چجوریه. دین میخواد چیکار بکنه؟ نقطه عظیمت و آغازین تو این است که بدونی تو برای چی آفریده شدی؟ تو برای اذیت شدن آفریده شدی. گوسفند که اذیت نمیشه، فرشته هم اذیت نمیشه. تو کسی هستی که علاقه های متفاوت داری، چند شب اینو توضیح دادیم، و مجبوری انتخاب بکنی. و وقتی میخوای انتخاب بکنی باید از یک خوشی بگذری. وقت دین میاد به تو میگه که بیا از اون دوست داشتنی هات بگذر، به دوست داشتنی های پنهانتر ولی اصیلتر مراجعه کن. این گذشتن سخته، پس دین سخته. میفرماد هیچ طاعتی نیست مگر این که با سختی صورت میگیره و هیچ گناهی نیست مگر با شهوت انجام میگیره. جلوت راحت کردم. دین اصلا برنامه مبارزه با نفسه. دین برنامه مبارزه با نفس. زیبایی هایی هم داره ها، به این تلخی که من میگم با این سرسده ها نیست. ولی حالا بذار محکم بگیم دیگه، نه عزیزم بیا خیلی خوبه، چیزی نیست، اصلا انقدر گل و بلبل میشه که چی، حالا یه سختی همون گوشه داره، اینا خالی بندیه، اینا القا غلطه. نه تنها دین برنامه مبارزه با هوای نفسه، چون انسانیت تو در گروه مبارزه با هوای نفسه، بلکه دنیا هم این برنامه رو با تو داره، دنیا به صورت ثابت و متغیر این وضعیت رو برای شما اجرا میکنه. ثابتش پیر شدن، ثابتش میفرماد الهجران و عقوبت العشق، اصلا اینا سنت های ثابت خداست، الهجران و عقوبت العشق. من یه چیزایی میگم وا میرید شما الان چیکارتون کنم، نگم اینا رو، اینا اصلیشه، از اینجا باید شروع کنی. عاشق هر چیزی بشی ازش جداست میکنه خدا، من خودت چیکار میخوایی بکنم. یکی از رفقای ما بود، هم مباحثمون بود، بعد من شنیدم که چند سال بعد علالقاعده متأهل بود و اینا، زیاد ازش خبر نداشتم، جنگونه خیلی خوبی بود، شنیدم خانومش فوت کرده. یک کسی که من ترمی گفت راستی میدونی خانومش فوت کرد، خیلی مثلا ناجور شد براش. گفتم خانومش رو خیلی دوست داشته. و کجا میدونی؟ میدونست من ارتباط نداشتم مثلا سالها باهاش. گفتم خب یکی از احتمالات اینه دیگه، یک کسی جوان باشه بمیره احتمالا عاق شده، این اولین احتماله، چون اون باید علالقاعده طولانی تر باشه، البته خب ممکنه یک کسی هم در جوانی عمرش تمام بشه، ولی یه احتمال اینه. خانم میامد در صفحه شوهرش، خیلی گفت عجیب دوستش داشته. گفتم الهجران و عقوبت العشق دیگه، سنت خداست. نه من میخوام یه ازدواجی بکنم عاشقش باشم، عاشقم باشه. خب تو میخوای بمیری زودتر یا اون؟ تکلیف خودتو روشن کن. آقا شما خیلی تلخ صحبت میکنی، فدات بشم، من دارم جدی صحبت میکنم عزیزم، این دنیاست، فیلم ها رو نگاه نکن، اونا خالی بندیه، این واقعیته. الهجران و عقوبت العشق. حالا البته نمیخوام بگم عمومیت داره ها، یه خانواده‌ای بودن آشنایی باشون داشتیم و اینا، میگفتن مثلا یه دختر خانمی دارن، یه آقایی رو معرفی کنین، مثلا با چند واسطه از آشناها بودن دو اینها. گفتم خب چرا مسئله شده؟ خب ببینن جوانا خواستگاریش دیگه. میگه نه آقا این دختر خیلی شایسته است، خانواده خیلی با کلاس، نمیدونم خانواده خیلی شایسته، دنبال یه جوان خیلی فوق العاده با کلاس میگردن، این جوانایی که میان حد و اندازه هاشون نیستن. گفتم بابا سخت، ما علیکی گفتیم همینجوری، گفتم بابا سخت نگیرن دیگه، یکی اومد بدم بره دیگه. نه اصلا اینا همه چی تمام، عابد، زاهد، زیبا، ایکس، ایگرگ، زد، دیگه چی، حتما هم باید یه آقایی پیدا بکنن، چی کم دارن، چرا چما همچی صف کشیدن دمه در. بعد از چند وقت گفتن الحمدلله اینا فرگیر آوردن، خیلی خوب، اونجوری اینا پول دارن، اونا پول دارن، اینا خوشگلن، اونا خوشگلن، اینا اینجوری هم، اونا اونجوری هم، اونا از بولن، اونا از بولن، خب همه چی تموم. خدا شاهده دل من ترسید. زود اینا بچه دار شدن، حالا یه بچه فلج، از همه چی در به داغون، رو دست و بزرگ کنن. میریم که داشته باشیم. نمیشه که این حرف رو دروغ در بیاد که هست. حالا بعضیاش مثالاش اینجوری گل درشته میشه آدم صحبت بکنه، گل ریزش هم هست که دیگه ما دیگه الان یه گل ریزش رو دیگه نمیگیم. اینا رو آدم هوشمند دقت کنه میبینه، تو زندگی خودش دقت بکنه میبینه. نقطه عظیمت اینجاست. چند تا روایت بخونم تا بعد نتیجه فوق، حالا الان نمیخوایم از این بحث و نتیجه بگیریم، ولی امشب من میخوام یه نتیجه فوق‌العاده از همین مقدار بحث بگیرم و یه مقدار به اون نتیجه تو رو خدا فکر کنیم. انشاءالله. ببینیم همین امشب هم نیم ساعت دیگه هم انشاءالله بگیم یه وقت خراب نشه اوضاع. دیشب آیه قرآن رو براتون خوندم در سوره زخرف، که ما اگه اینجوری نبود که میخواستیم همه رو به یه چشم نگاه بکنیم، کافران رو تاجی از طلا بهشون میدادیم، یا مثلا چه امکاناتی سقف خونشون رو طلا میکردیم، چه امکاناتی بهشون میدادیم. یک روایت هست از امام صادق علیه السلام، میفرماد لولا الحاه و هاده الشیعه علی الله فی طلب الرزق، اگر اصرار شیعیان ما نبود در خونه خدا در طلب روزی و رزق، خدا چی کار میکرد؟ لنقلهم من الحال التي هم فیها الی ما هو از یقو منهم، حتما خدا وضع شیعیان ما رو به شدت بدتر میکرد، چون قبولش داره دیگه، شیعه اهل بیت، بزنید ببینم. بعد میفرماد اگر شیعیان اصرارشون نبود، خدا حسابی پدرشون در می آورد. یه نفر اومد گفت آقا جون من خیلی شما رو دوست دارم، فرمود برو آماده بشو برای بلا. گفت آقا من میگم شما رو دوست دارم، من که گناه نکردم بلا سرم بیاد. فرمود بلا برای دوستان ماست دیگه. یه نفر دیگه اومد گفت آقا مثلا مؤمن مریضی مثلا سرطان هم میگیره؟ فرمود بله. گفت جزام هم میگیره؟ بله. فرمود بله. مثلا وبا هم میگیره؟ حالا جزامشو من یادمه، چند تا پی سی هم میگیره چی میگه؟ فرمود بله. بعد آقا برگشت فرمود اصلا اینا اصلش مال دوستان ماست، حالا یک همیشه هم به دیگران هم میده، حالا مؤمنه. چی داری میگی شما؟ کجایی هستن؟ مثل اینکه اونا هم مشکل هم همین جامعه ما رو داشتن، نگاه از اصل غلطه. دنیا مخالف هوای نفس شماست، شما هم ذاتن باید زندگی در جهت مخالفت با هوای نفس باشه. حالا بریم سراغ دین. اجازه میفرمایید؟ فرقی بین مؤمن و کافرم نیست. مثلا در روایتی، بگذارید این روایت رو هم براتون بخونم که کمی ملموستر میکنه، میفرماید ان العبد المؤمن لیطلب الاماره و تجاره حتی اذا اشرف فی ذلک علی ما کان یهوا. مؤمن یه مقامی رو دوست داره یا یه تجارتی رو دوست داره، میگه من به این برسم، بعد اشرافم بهش پیدا میکنه، دسترسی هم بهش پیدا میکنه، در آستانه تصاحب اون مقام یا اون تجارت پرسود قرار میگیره. بعث الله ملکم، خدا یه فرشته ای رو مأمور میکنه. قال له اق عبدی و صده عن امر، اینو برو بنده منو یقش رو بگیر نذار این کارشو خراب کن، تجارت و مقامی که بهش داره میرسه بزن خرابش کن. برو عزیزم، لوستم کنه منهو ادخله النار، اگر این به اون دسترسی پیدا بکنه وارد جهنم میشه. بعد ملک هم قبول میکنه و میره داغون میکنه کارشو، به لطف خدا میزنه کارشو داغون میکنه، اونم بلند میشه میگه ای چرا اینجوری شد، بیچاره شدم، لقد دهی تو و من دهانی فعل الله به، بیچاره شدم، کی این کارو کرد با من، دنبال مقصر میگرده. ای خدا، ای خدا که ما آنن دنبال مقصر میگردیم. بله باید در مسائل اجتماعی کلان دنبال مقصر بگردیم، ولی در مسائل مثلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر صدام که اومد حمله کرد، ولی خود حضرت امام هم یه جایی فرمود بی خیال صدام، جنگ از الطاف خفیه الهی بود. اینجا می فرمود فیصده به لطف الله، به لطف خدا. بلا رو اصلا اولیاء خدا لطف می دونن. حالا اون بدبخت خودش بیچاره کرد، اومد واسطه شد، جهنمش هم میره، ما هم میکشیمش. ولی یکی از عادات بد ما، یکی از ثمرات اخلاقی همین امشب از این بحث بگیریم، دعا دو تا ثمره اخلاقی یکی دو تا من عرض بکنم. حالا اصلا شما بحثمون نرفته هنوز جلو، ببینیم این خط اصلی چیه. مبارزه با هوای نفسه، فعلا تو مقدمه باید فلسفه مبارزه با هوای نفس رو بدونیم. تو مقدمه فلسفه مبارزه با هوای نفس رو وقتی میخوایم مطالعه بکنیم میگیم چی؟ میگیم مثلا دنیا علیه ماست، کجا میخوای در بری؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. اون قسمت دعای کمل دقیقا معناش همینه، از حکومت خدا، از سنت خدا که نمیتونی فرار کنی، دنیا علیه نفس توه و تو هم خودت باید مبارزه کنی با نفس خودت، اصلا نمیتونی بلا زندگی بکنی. اینو بپذیر، بعد من برنامه مبارزه با هوای نفس بدم، نه تمنا کنم منت تو بکشم آقا خواهش میکنم بیا تو خودم مبارزه با هوای نفس کن. نه آقا میخوام 100 سال زیاد مبارزه با هوای نفس نکنی، برو به همچی میخوری به دیوار و میذارن تو بری. اول یکی از نتایج، حالا این مسیر ماست، حالا یکی از نتایجشو بگم، زیاد یقه مقصرا رو نگیرید. باشه؟ باشه بفهمه بگید باشه، من دیگه زیاد توضیح نمیدم دیگه. باشه؟ این مقصرا زیادم بدبختا بیچاره گناه ندارن. در روایت طبقه بندی میکنه مقصرا رو، میفرماید هر مدیری زیر دستش بهش قطعا ظلم خواهند کرد تا درات باشه. وقت نریز به میز بکوبی این کارمندی که ما داریم هر چقدر چی میکنی چه میکنه، آقا داد نزن، این سنت الهیه. تقریبا نترسونمتون، رنگتون نپره، تقریبا نمیشه شما به کسی محبت بکنی از همونم دریافت بکنی محبت، نمیشه. حله؟ میفرماد مؤمن یا تو خونه اذیت میشه، یا با همسایه اذیت میشه، یا داره رد میشه یه رهگذر اذیتش میکنه. اصلا اینو طراحی شده، برنامه ریزی شده، گفتن به ما اینا رو. میفرماد مؤمن یا کافر اذیتش میکنه، دشمنی میکنه باش، یا منافق مکر میکنه باش، یا یه مؤمن دیگه نسبت بهش حسادت میکنه، اومده داره تیکه تیکه میشه. چی خبر شده؟ میگه آخه من از این انتظار ندارم، از سر حسادت داره زیرا به منو میزنه. عجب بچه ای هستی تو واقعا، و تو چه انتظاری داری؟ بیا من یه گلوله تو ملاجت خالی کنم بری بهشت. میگه روایت ساده است، یا منافق اذیتت میکنه، یا یه مؤمن دیگه، یا کافر. حله؟ حالا شما هم هی نگو حله. باشه، خدا وقتی برای جا انداخت اون وقت میگه حاج آقا حله. گفتی حله، حله. کی میخوای بگی حله؟ تو مقام عمل میخوای بگی حله؟ اثر اخلاقی همین بحث هنوز جلو نرفته، یکیش اینه که دنبال مقصر زیاد نگرد، یقه مقصر زیاد نگیر، کینش رو حداقل به دل نگیر. یالا یه دعا کنیم ببینم، دست به اسلحه بشن دوستان. خدایا کینه کسانی که اذیتمون کردن از دل ما بردار. شما مثل که ترجمه این دعا رو زیاد متوجه شدن دوستان. حالا نور جلسه جوریه، من زیاد چهره های شما رو نمیبینم. تمام احساسات انسان از راه اعصاب اطراف چشم انتقال پیدا میکنه و من چشمای شما رو نمیبینم. بذار برای خودم همجوری چیزی صحبت میکنم میام جلو. نور جلسه هم دوستان بعدن اگه فکری براش بکنن بد نیست، حالا ما هم دیگه رو ببینیم یه طرفه نباشه. چند تا ترجمه میکنم این دعا رو، آمین بگید. خدایا ما رو بچه ننه قرار نده، خدایا ما رو نونو رو ننه مرده قرار نده، خدایا ما رو اهل زار زدن و ننه من قریبم بازی قرار نده. اینا ترجمه همین بود که خدایا کینه کسی رو تو دل ما قرار نده. یه ترجمه های عرفانی دیگه هم داره، بذارید شبای ماه رمضان حالا زیاد نباید حرف بزنیم، مناجات هم بکنیم. خدایا تو بزرگی، ما رو هم شبیه خودت بزرگ کن،
خدای تو بزرگواری، ما رو هم شبیه خودت بزرگوار کن. خدای تو بزرگی و این مهمترین وصفیه که از تو من سر نماز باید بگم، هی بگم الله اکبر. لحظه ملاقات من باید یه تناسبی با بزرگی تو داشته باشم. خدای ما رو هم بزرگ کن. خدای ما رو از کوچولو بودن نجات بده. فرمود خداوند متعال به پیامبر اکرم، حبیب من مثل بچه نباش، با یه جغجغه توجهت جلب بشه، با یه درد ناله بزنی، با یه چی شکلات مثلا خوشمزه باشه برات، مثل بچه نباش. خدا به رسولش میفرماد کودک نباش. البته این مذمت هایی که مثال زدم و مثال زدم، بزرگ بشی. یکی دیگه از فواید همین بحث، تو همین جا رو من یکی از فواید دیگه رو بگم. می فرماید یا هشام، امام موسی بن جعفر علیه السلام، ان العاقل نظر الی الدنیا و الی اهلها. ببین گوش بدید، من چقدر دقیق این چند شب مطلب خدمت شما تقدیم کردم، درس بس دادم. یخفی نکنید، من واقعا خیلی از دوستان یه جوری تشکر میکنن از بحث که انگار اینجوری تا حالا کسی بهشون نگفته بوده. من میخوام براتون نشون بدم که ببین اینا سلیقه من نیستا. ببین عزیز من عجیبم حرف در نمیارم. انشالله شما دعا کنید یه دونه حرف از خودم نزنم. یا هشام، ان العاقل نظر الی دنیا و الی اهلها، نگاه میکنه به دنیا و اهلش. فعلم انها لا تنال و لا تنال و الا بالمشقه. میبینه دنیا هم با مشقت به دست میاد. و نظر الی الاخره، نگاه میکنه به آخرت. فعلم انها لا تنال و الا بالمشقه. نگاه میکنه به آخرت، میبینه آخرت هم به دست نمیاد مگر با مشقت. فطلب بالمشقت ابقاهما. میگه خب حالا که اینجوریه، ما با مشقت میریم سراغ اونی که بیشتر باقی میمونه، فرق نداره. مگه خدا اجازه میده دنیای کسی سخت نباشه؟ آخه عزیز من، بابا تو رو خدا دقت کن. یکی از خیانتهایی که محصولات فرهنگ غرب در حق بشریت میکنه اینه که تو فیلماشون خودشون رو خوشبختر از تو نشون میدن، بعد تو فکر میکنی چون اون دین نداره داره راحتتر زندگی میکنه. یکی از دوستان فرمودن مثال بزنید برای اون حرفی که گفتید، مگه آدم بیدینی بکنه راحت زندگی میکنه؟ بیدینی کردن هم توش مبارزه با نفس، هوای نفس هست، درگیری هست، بدبختی هست، بیچارگی هست. یه مثالی هست من خیلی میزنم، با یکی از دوستان توی کانادا نشسته بودیم، این داشت شبکه های تلویزیونی رو برای ما معرفی میکرد، بعد داشت به من توضیح میداد. من حالا کانادا بودنش یا پای تلویزیون بودنش مهم نیست، حرف اون آقا مهمه. که برگشت گفت آقا اینا یه چیزایی که شما میگید اینجا حل شده است. گفتم مگه میشه حل شده باشه؟ تو بحث روابط زن و مرد گفتم اینجا زن و مرد آزادن، ولن، دیگه هیچ مشکل ندارن. گفت نه، چه اینا حل شده است. شما حالا تو ذهنتون گفتید این حرام، این حلال، این درگیری ها رو درست کردید، اینجا راحت همه دیگه، اصلا مشکل این چیزا نیست. همین که داشت اینو میگفت یه کسی کشیده زد تو گوشه یه کسی توی فیلم، ما هم صحبت میکردیم، نگاه کردیم یه خانومی زد تو گوشه آقا پسری. گفتم این چرا زد تو گوشه این؟ حالا این فیلمه، همه هم فیلم کردن، تو فیلم هم دارن دروغ میگن که آقا اینجا گل و بلبله. گفت نه، نگاه کرد، گفت ها این دوست دختر دوست پسرن، بعد این پسره رفته با یکی دیگه بوده، این زد تو گوشش. گفتم اینجا که گفتی همه چی حل شده است. گفت نه، اینقدر که حل شده نیست، اصلا این جاودانه شد در ذهن من. گفتم تو همین الان داشتی میگفتی حل شده است. گفت من چرا میگفتم حل شده است؟ ببین خودش داره میبینه حل نشده، بعد فکر میکنه حل شده. القاء مسموم دروغ و فریب چقدر قویه. بعد میگه من چرا گفتم حل شده؟
24 ساعته داره اینا رو میبینه، میدونه این مشکلات هست، میگه نه ما مشکلی نداریم. ببین تلقین چقدر قوی بوده که ما مشکلی نداریم. بابا به خدا دروغ میگه مشکل داره، خودش نمیفهمه، خودش داره مشکلات رو میبینه ندیده میگیره. خیلی عجیبیه. در یه روایتی میفرماید که از این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آدم وقتی فهمید فلسفه دنیا رو که رنجه، فلسفه وجود خودش رو که باید رنج بکشه، خیلی راحت تر میشه، راحت تر میره دین رو انتخاب میکنه، با عقلش میاد، با عقلش میاد. من سامح نفسه فی ما یحب اتعبه فی ما یکره. هر کسی نفس خودش رو راحت کنه، رها بگذاره، تسامح بکنه با نفسش در چیزایی که دوست داره. خوشم میاد اینجوری باشه، همینجوری باشه، بریم. خوشم میاد اینو بگم، خوشم. نفس تو رو بیچاره میکنه یه جای دیگه. همین نفسی که پابش دادی یه جا پاشو میذاره رو حلقوم شما خفت میکنه. همین نفست، نفس تو رو بیچاره میکنه. من الان این نمیتونم توضیح بدم، بذارید بمونه یه وقتای دیگه صحبت کنیم. انشالله شما همتون ماشالله جوونی، بزرگترهای شما هم دلهای جوونی دارن. چند نفری که الان تو جلسه هستن نمیدونم اصلا میشه در این باره ها صحبت کردن. بنده 7-8-10 مرتبه بحثام یه جاهایی به این جاها رسیده که خواستم بگم نگفتم. حالا من روز بگم که آقا آدم تو جوونی مبارزه با هوای نفس نکنه، پیری چه فلاکتی باید بکشه. نمیشه گفت. اشکال. نفسش بیچارش میکنه. مگه میشه؟ عین جسم میمونه. جسمو راحت بگذار، بیمار میشه. هی بشین رو مبل، بگو آخه چه مبل راحتی. آخه انشالله میبینم تو بیمارستان. آخه این جسم میمونه. ورزش بکن، رو تخت سنگم میشینی میگه آخه یه نفسی تازه کنیم. بله ورزش تختی دادن به جسمه، ولی راحتی دادن به جسمه. ورزش تختی دادن به جسمه، ولی راحتی دادن به جسمه. سختی به نفس بده، داری راحتی بهش میدی. اینا نتیجه های فوری این بحثه ها. حالا ما هنوز حرکت رو ادامه ندادیم، هنوز به خدا نرسیدیم، هنوز پای خدا به میون نیومد. یه نفر که واقعا برای چی نامه ما مبارزه میگی تلخ دنیا، ما باید از خود گذشتگی کنیم. گفتم حالا هنوز به خدا نرسیدیم، صبر کن. بذار اینقدر بچلونمت نالت در بیاد، دنبال یه خدایی، یه راه مفری به این سوال برسی. آخه برای چی؟ من برای چی باید زجر بکشم؟ یکم صبر کن، بذار لیت کنم بعدا. خدا رو ارزون کردن برات. آقا شما مشکل نداری؟ نه من مشکل ندارم. حالا خدا هم هست میفرمایی؟ حالا باشه بعدا، حالا فعلا باشه. داغونت میکنه خدا، تو اصلا التماس نمی کنی؟ خدا تو قرآن میفهم من اینا رو با خاری به جهنم میبرم، چه از سر سیری با من برخورد میکنه. من اصلا میخوام این مارمزون آقا از خدا صحبت نکنم، میشه؟ میخوام فقط شما رو تو این دنیا لهتون کنم، از دست من فرار کنید به در خونه خدا. بیم خدای ما رو نجات بده، ما کجا انداختی؟ دلت بگیره بری در خونه خدا، باور کنی این حرفا رو اول. کجا داری زندگی میکنی؟ دیشب دیدی یه کمی ناراحت شدیم بعضی از سخنان امیرالمومنین علیه السلام رو گفتیم که آدم ها تولید کننده چه چیهایی هستن، رو خودشون هم نمیارن، یه عطر الکرون به خودش میزنه. ببین اینا رو تو خودت. یکی دیگه از فواید این بحث اینه دوستان من، ببینید فواید فرعی ها، این که آدم آخرت رو انتخاب، اینا همه فواید فرعی این بحثه. باید بریم به فواید اصلیش برسیم عزیز دلم، به فواید اصلیش. همینجا شما فهمیدید دنیا محل زجر دادن جناب عالیه، چون دنیا کمک میکنه علیه نفس تو. یه جا هم قصر در بری دیدی که روایت برات خوندم که نگی فلانی داره بالا منبر مبالغه میکنه، یه جا هم قصر در بری یه منفعتی رو گیر بیاری برای خودت، خدای ملکی رو میفرسته برو خرابش کن، برو خرابش کن. اینو که من نگفتم که، امام صادق علیه السلام فرمود برو خرابش کن یالا این حالش گرفته بشه. این دنیای ماست. خب دوستان اینو باور کردن؟ باور میکنن؟ اگر اینو باور بکنی یکی از نتایجش اینه که شاکر خدا میشی، میگی خدایا تو خیلی مهربونی، بابا بنا بوده اینجا ما رو زشکش بکنی، انصافا زیادم زشکش نمی کنی ها، کم کم در این راه میفتیم. بگو بگو، یعنی در واقع بنال، ادامه بده ببینم چی شد. به چیزایی مثل که داره جا میفته ها. نه حاج آقا، شما اینجوری که میگی بلا و سختی و اینا هستا، ولی وسطش هم خیلی تنفس هستا، خیلی میرسونه با، کم کم داره شکر برات جا میفته. بگو ببینم، ادامه بده. و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من شکر بکنن. توضیح مسئله رو خیلی عمیق من به شما عرض کنم. اصلا من نمیخوام شما بچه های سادهی باشید، اصلا سادگی همجوری بگید خدای شکرت خدای شکرت. یعنی چی میگی خدای شکرت؟ چرا میگی خدای شکرت؟ آخه فلان بیماری خدا نجاتمون داد. اصلا کی بیمارت کرد؟ برو دعوا کن با خدا بگو اصلا چرا سختی بهم دادی؟ فلان بیماری دکتر خوب گیر آوردی؟ اصلا چرا من بیمارم کردی؟ دعوامون شد قاضی خوب برام گیر اومد؟ اصلا چرا میذاری آدم ها با من دعوا کنن؟ چه شکری؟ من دو قرط و نیمم باقیه. میدونید دارم چی میگم؟ اگر شما فلسفه حیات که زجر دادن تو هست نبینی، اگر فلسفه وجودی خودت را که زجر کشیدن هست نبینی، و هرچی هم خدا بهت نعمت بده بازم دو قرط و نیمت باقیه. میگه خب باید نعمت میداد، پس چی؟ من گوشه اینجا بمیرم؟ خب این قضا رو میخواستی نرسونی، رفی بمیریم دیگه، قاتل شو خلق کرد. وقت هرچی بگم بابا بیا تشکر می، برای چی تشکر کنم؟ شما به من بگو اینا رو چرا زده؟ چرا سختی داده؟ فلسفه حیات و فلسفه هویت خودت رو نشناسی اصلا نمیتونی شکر کنی خدا رو. لحظه‌ای که بهت خدا فرصت تنفس میده سرتو از آب میاره بیرون یه نفسی بکشی، اونا که میگی اونو که هیچ، اونو بذار کنار. این وقتایی که منو داره خفه میکنه اونا رو بگیر. وقتی که تو اخلاق داری با تو میشه حرف زد، تو خدا پرست میشی، تو لقاء الله میفهمی چیه که به شوق پیدا بکنی؟ اصلا امکان فهم معارف معنوی دیگه برای تو وجود داره؟ انسان اصلا وجودش غرق شکر باید باشه. شکر. بعضی از دوستان دارن میگن که شما خیلی داری سخت میگیری، گاهی آدم احساس میکنه بیشتر از زندگیمون داری سخت میگیری. میگم برو شکرشو به جا بیار، تازه بذار بزنم حالت گرفته بشه، حالا دیگه خدا که میزنه، خودت هم که باید بالاخره خودزنی بکنی، ما هم بزنیم دیگه. برو بی ظرفیت بودی خدا زیاد بهت بلا نداده، برو. ای آدم حسابی بودی خدا نمیذاشه همین دوتا نفسم بکشی. گفتم اون روایتش که 3-4 شب پیش در حدیث قدسی فرمود روزی 70 بار بنده من میمیره و زنده میشه، جون میده، زجر جان دادن تحمل میکنه، اگر هر کسی در عمرش یک بار میمیره به خاطر مبارزه با هوای نفس، من میذارمش لای چرخ دنده. اگر شما باور کنی حیات اینه، بعد ببین چقدر خدا باید قشنگ تا کرده. ببین تو رو خدا نگاه کن، ببین امام حسین وقتی که میخواد دعای عرفه بخونه نمیتونه شکر خدا رو ول کنه، اصلا نمیتونه ول کنه، اصلا نمیتونه ول کنه شکر خدا رو، نمیتونه رها کنه شکر خدا رو. عشق میریزه شکر میکنه، عشق میریزه شکر میکنه، عشق میریزه شکر میکنه. تو گودی قتلگاه میگه رضا الله رضانا اهل البیت، خدای راضی ام به رضای تو، راضی ام به رضای تو. داره شکر میکنه تو گودی قتلگاه، بیچاره میکنه آدم و این حرفا. اصلا ببینم طلبکارا چرا میرن در خونه خدا؟ حاج آقا جلسه مناجات را بندازیم. برای کی جلسه مناجات را بندازیم؟ شاکر تو پیدا کن، شرمنده خدا پیدا بکن که حق حق بخواد گریه بکنه از تشکر خدا. بله چه مناجاتی، چه کشکی عزیز من، ولمون کن تو رو خدا. یه مش آدم طلبکار متوقع دو قرتونیم باقی ببرین در خونه خدا، حالا خواهش میکنم با خدا حرف بزنه، همش میخواد بیانیه صادر کنه علیه خدا. خدا فکر کنم اشتباهات زیادی در رفتار شما نسبت به ما صورت گرفته. اونجا رو که ما رو ندیدی، اینجا هم که ما رو بل کردی، اونجا هم که ما رو زدی، اونجا هم که حالمون رو گرفتی، چیکارت کنیم آخه؟ از تو کجا فرار کنیم؟ اشک ما رو در آوردی، بیا اینم گریه کردیم برات، دیدی که بچه خوبی شدیم، بالا بفرست دیگه، بالا نمیام دفعه بعد. میخوام 100 سال سیام نه، دعوا کردی تو با خدا که. این حرف من نیستا. عتب تو که به جهلی در عدیه آمده. خدای من بنده اینجوری هم دعوا میکنم با تو، من دعوا دارم. انقدر آدم ها هستن که دعوا دارن با خدا. به ظاهرشون نگاه نکن، زورشون نمیرسه، دستشون به خدا نمیرسه، ولی خیلی دعوا دارن. کی شاکره؟ کسی که اومده باشه حسابی چلونده باشنش. آقا این دنیا میدونی داره سختیه؟ بگه واقعا داره سختیه؟ خدایا شکرت، خیلی به من فرصت تنفس میدی، خیلی به من خوشی میدی. بعد خدا میفهمد وقتی بهت خوشی میدم دوست دارم بچشی خوشی رو. گوش بدید دوستان من، خیلی گوش بدید، تمنا میکنم ازتون. میفهمد وقتی که من به لذتی میرسونم، خوشی میرسونم، حلالته، نیازته، روزیت، رزقته، نوش جان کن. دوست دارم، دوست دارم راحت باشی، دوست دارم ازش لذت ببری. من دلم نمیاد مدام به تو سختی بدم. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. من با هر سختی یه آسونی بهت میدم. وقتی که من دارم به تو نعمت میدم، نشین خودتو بدبخت کن یا قصه گذشته رو بخور یا نگران آینده باش. خوشی کن، ول کن گذشته رو که باید میومد الحمدلله از برت گذشت، آیندهشم میاد قطعا هرچی نگرانم باشی که دفع نمیشه، بلا میزنمت بازم آینده، نگران نباش، نرو تو فکرش. حالا الان خوشی تو بکن. بعدش هم من تشکر کن. من اصلا دوست دارم تو خوشی بگی، تو خوشیاتم ناخوشی میکنی. انسان سه تا ناخوشی دوچارش میشه. ای خدا، یک، قصه خوش ناخوشی های گذشته رو میخوره. شما هم دست به اسلحه نیستید. من دعا میکنم دستاتون نمیارید بالا در خونه خدا. میفرماید دستشو میاره بالا، من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. من هم نمیخوام شما رو وادار کنم، چون محتاجم. میگم این 40 نفر بیشتر هم ماشاءالله دستشو ببرن بالا، مستجاب بشه، یه چیزی هم به من بدبخت میرسه. من مثلا منفعت خودم دارم از شما دعوت میکنم. خدایا ما رو قصه خور مشکلات گذشته قرار مده. خدا یادت هست که یه دعای دیگه هم کردیم، اونم تکرار بکنیم. ما رو کینه دار نسبت به کسانی که به ما بدی کردن قرار مده. این قبلی بود چون مهم بود دوباره تکرار کرد. یک، قصه خوردن نسبت به گذشته. الان که راحتی کیفشو بکن، خوشحالیشو به جا بیار. دو، قصه خوردن برای آینده. ای انسان، چی بگم آخه؟ ابلیس زده بدبختی که الان باید خوشی بکنی نشستی نگران آیندتی. خدا ما رو قصه خور آینده قرار نده. سومین قصه چیه؟ یه نفر بگه ببینم من یه نفسی تازه کنم تا بریم کربلا. گذشته و آینده رو گفتم دیگه. حال چیه؟ چی؟ بگو قصه، قصه حالا رو بگو. ای بشر بیچاره، یا آدم قصه گذشته رو میخوره چرا فلان طور شد، یا قصه آینده رو میخوره، یا قصه الان رو میخوره. نعمت داره ها، نعمتشو مقایسه میکنه با کس دیگه که اسمشو میذارن حسادت. این بدتر از او دوتای دیگه آدم رو بیمار میکنه. بابا سهم خودتو باید بخور برو دیگه، به سهم خودت راضی ان قانعا و فی جمیع الاحوال متواضعا. بعد خدا میفهمه من که این ستا قصه رو بهت ندادم، من گفتم تو رو زجر میدم، نه این زجرای مردشور برده. ولی تو چرا خودزنی میکنی؟ بابا من گفتم من بهت زجر میدم، زجرای من ملسه، خوشمزه است، زجرایی که من بهت میدم باحاله، تو چرا خرابترش میکنی؟ من زدم مبل خونه تو آتیش زدم، چرا خونه رو تو آتیش میزنی؟ بنزین میزنی بقیه هم آتیش بگیره، آخه این چه کاریه میکنی؟ من گفتم بهت سختی میدم، آسونی هم میدم، تو آسونیات هم داری خراب میکنی؟ هر موقع سختی دادم نوش جون کن، هر موقع خوشی هم دادم نوش جون کن، بعد به خاطر خوشیات تشکر کن از من، بعد دیگه اصلا سختی ها رو نبینی. چی شد امشب؟ بحث و ترکیبش رو دوستان دارن کنار هم؟ خدای ما رو ما حرفش رو میزنیم، ما رو اینجوری قرار بده. چیکار کنیم اینجوری بشیم؟ واقعا چیکار کنیم؟ راه چاره چیه؟ با حرف که آدم اینجوری نمیشه. یه کمی با خوبا بپریم، با خوبا، با اهل بیت. زیاد روزه برید، زیاد حسین حسین بگید، زیاد علی علی بگید. اینها اینقدر وجودشون نورانیه، اینقدر اثر گذاره، از راه 1400 سالگی هم وجودشون رو آدم اثر میگذاره. شما الحمدلله استعدادشو دارید، زمینهشو دارید، با اهل بیت نشست و برخاست بکنید. دید حسنین چهرهشون زرد شده از شدت گرسنگی، گفتم براتون، دستاشو رسول خدا گرفت، فرمود حسنم حسینم چرا انقدر ضعیفید شما، چرا چهرهتون زرده؟ گفتن بابا جون ما 3 روز غذا نخوردیم. دستاشونو گرفت اومد خونه فاطمه زهرا، صدا زد فاطمه من غذا مگه نداری تو خونه به این بچه ها بدی؟ جواب دادن از زهرا رو ببین، نفرمود نداریم، احساس میکرد بگه ندارین بیادبیه. عرضه داشت یا رسول الله ما تو خونه الان فقط وجود شما رو داریم، یعنی هیچی دیگه نداریم. اهل بیت یه جورایی بودن، خیلی عجیب بودن، خیلی عجیب بودن. من اصلا بحث اخلاق و تربیت و نمیدونم روحیات اینجوری شد نمیتونم از در خونه از زهرا بیام کنار. دیدم رسول خدا گریه میکنه سخت و شدید، اصحاب ترسیدن، نگران شدن، به هم گفتن چیکار کنیم آقا اینقدر گریه نکنه. سلمان گفت من میدونم، هر موقع رسول خدا فاطمه رو میبینه لبخند میزنه. بریم فاطمه زهرا دخترش رو صدا بزنیم بیاد ببینه آروم بشه. راست میگفتن، هر موقع حسین رو میدید گریه میکرد، هر موقع فاطمه رو میدید لبخند میزن. رویش بود. بگم یه جمله ای، بهشتش بود فاطمه. فاطمه رو که میدید انگار پاره ای از بهشت رو داره میبینه. میفرمود من بوی بهشت از فاطمه خودم استشمام میکنم. گفتن راست گفتی سلمان، خودت برو فاطمه رو خبر کن بیاد صدا بزنه پدر رو، پدر آروم بگیره. اومد در خونه فاطمه زهرا رو زد. خانم فاطمه زهرا فرمودن چیه سلمان؟ از پشت در صدا زد. خانم فاطمه، پدرتون رسول خدا دارن بد جوری گریه میکنن، ما ناراحتیم، بیاد شما رو ببینن بلکه لبخند بزنن. فاطمه زهرا چادر به سر کرد اومد. میگه همچی که اومد از جلوی سلمان عبور کنه، سلمان میگه چشمم به چادر خاکی و وصله دار فاطمه افتاد. برگشت فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفتم من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، اونا چجوری زندگی میکنن، شما دختر رسول خدایی، شما چجوری زندگی میکنی؟ برگشت تبسمی زد. فاطمه زهرا صدا زد ما اهل بیت خوشیمون یه دنیای دیگه است، اینجا اینا رو تحمل میکنیم. نمیدونم چی شد امروز امشب رفتیم در خونه حضرت زهرا، ولی میخوام به مردم مدینه بگم نامردا فاطمه رو نزنید، فاطمه رفتنی، فاطمه اینجا موندنی نیست، بین شما نخواهد ماند، اصراری برای رفتنش نداشته باشید. او پرنده ایست که شما اشاره هم نکنید پرواز میکنه میره. آخه چرا انقدر اصرار دارید؟ آنچنان با ضرب غلاف شمشیر به بازوان فاطمه زد که دیگه خانواده امیدی به زنده ماندن فاطمه نداشته باشن. علالم